وحشت ماه اوت، نوشته گابریل گارسیا مارکز.
هنوز ظهر نشده بود که وارد آرتزو شده و حدود 2 ساعت از وقتمون را صرف پیدا کردن قلعه رنسانس کردیم. این همان قلعه بود که میگوئل اوترو سیلوا، نویسنده ونزوئلایی، در گوشه شاعرانه از دشت توسکانا آن را خریداری کرده بود. اولین یک شنبه ماه اوت بود، ماهی که گرمای سوزان آن بیداد میکند. در چنین هوایی یافتن شخصی که بتواند در مورد آن راه‌های پرپیچ و خم اطلاعاتی در اختیار ما بگذارد آسان نبود. بعد از تلاش بسیار اما بیهوده به اتومبیل برگشته و فوراً شهر را به سوی سروستانی که اثری از جاده در آن نبود ترک گفتیم. در آنجا پیرزن قازچرانی را یافتیم که محل دقیق قلعه مورد نظر را به ما نشان داد و گفت: خیلی مراقب باشین. شنیدم در اونجا چیزهای ترسناکی مثل اشباح وجود دارن. من و همسرم که به وجود شبح آن هم در روز روشن اعتقادی نداشتیم، از ساده لوحی پیرزن خنده ما گرفت. اما بچه های 7 و 9 ساله ما از اینکه به چشم خود و از نزدیک شبحی را خواهند دید خوشحال بودند. میگوئل اوترو سیلوا، همان نویسنده خوب و مهمان نواز که آدم خوشغذایی هم بود، با نهاری فراموش نشدنی انتظارمان را میکشید. اما چون دیر رسیده بودیم، قبل از نهار فرصتی برای بازدید از داخل قلعه نداشتیم. دیدن میزبان روی تراس قلعه چندان منتظر نبود. به نظر میرسید که او با قدم زدن در آنجا و تماشای مناظر شهر از بیقراریش برای دیدار ما میکاهد. قلعه روی تپه‌ای واقع شده بود که خانه‌های تنگ و به هم فشرده روی آن انباشته شده و بیش از 90,000 نفر را در آن مکان کوچک جای داده بود. بنابراین مشکل به نظر می‌رسید که در چنین محیطی نبوغ و استعداد کسی رشد کرده و شکوفا شود. میگوئل اوترو سیلوا با طنز مخصوص کارائیبی‌اش به ما گفت که هیچ یک از شخصیت‌های معروف از اهالی آرتزو نیستند. صحبت از مردی به نام لودویکو که به نظر میگوئل آدم بسیار بزرگی بوده است. مردی توانا و برخوردار از استعدادهای هنری که علارغم درگیر بودن با مشکلات و سختی‌های فراوان با عزمی قاطع آن قلعه را ساخته بود. میگوئل در حین صرف غذا تمامی سرگذشت این مرد بزرگ و سرنوشت او را برای من تعریف کرد. او برای ما از قدرت فوق‌العاده‌اش، از عشق نامتعادل و متناقضش و از مرگ فاجعه آمیزش سخن گفت و تعریف کرد که چگونه او در یک لحظه جنون و هیجان با زنش درگیر شده و سپس قلاده سگ‌های درنده‌اش را باز کرده بود تا وی را با دندان‌هایشان تکه تکه کنند. میگوئل با اطمینان به ما گفت که با فرارسیدن نیمه شب روح لودویکو در میان تاریکی شب در گوشه و کنار خانه میچرخد و سعی میکند آشوب برزخی ایجاد شده در آشیانه عشقش را به آرامش تبدیل کند. در حقیقت قلعه بسیار بزرگ و مخوف بود، اما در آن هنگام از روز و با شکم سیر و روحیه شادی که ما داشتیم، تعریف و توصیف میگوئل تنها میتوانست مثل دیگر کارهایش یک شوخی برای سرگرم کردن میهمانان محسوب شود. پس از خواب بعد از ظهر بدون واهمه و تشویش خاطر از میان 82 اتاقی گذشتیم که در طول زمان از سوی مالکین مختلف تغییرات بسیاری را به خود دیده بودند. میگوئل طبقه همکف را به طور کامل مرمت کرده و در آنجا اتاق خواب مدرنی با کف مرمرین و تجهیزات برقی سونا و ژیمناستیک ساخته بود. او همچنین تراس پرگلی ترتیب داده بود که ما نهارمان را در آنجا صرف کرده بودیم. طبقه دوم که طی قرن‌های متمادی همواره مورد استفاده واقع شده بود، شامل اتاق‌های فاقد خصوصیات جالب توجه بود. این اتاق‌ها با مبل‌های فرسوده‌ای از دوران‌های مختلف انباشته و به حال خود رها شده بودند. اما در انتهای این طبقه اتاق سالم و دست نخورده‌ای هم وجود داشت که گذشت زمان تأثیر چندانی بر آن نگذاشته و اتاق خواب لودویکا به شمار می رفت. ورود به آنجا یک لحظه جادویی بود. در اتاق جایگاه مخصوصی برای خواب به چشم می خورد که قسمت ورودی آن با نوارهای طلایی تزئین شده و رو تختیش روبانهای فوق‌العاده زیبایی داشت که خون خشک شده عاشق مقتول بر آن دیده می شد. شومینه‌ای با خاکستر سرد و آخرین دسته از چوبهای نیم سوخته و تابلوی نیز آویخته بر دیوار به چشم می‌خورد که چهره رنگ و روغن شوالیه متفکر را نشان می‌داد که نقاش گمنام فلورانسی آن شانس دستیابی به شهرت جاودانی را نتوانسته بود کسب کند. اما آنچه بیش از هر چیز مرا تحت تأثیر قرار داد بوی توت فرنگی های تازه‌ای بود که به گونه غیر قابل وصف فضای اتاق را آکنده ساخته بود. در توسکانا روزهای تابستان طولانی و مشقت بار است و آفتاب تا ساعت 9 شب در افق ساکن می ماند. هنگامی که دیدار از قلعه پایان یافت ساعت از 5 گذشته بود. اما میگوئل اصرار کرد که ما را به دیدن نقاشی‌های آبرنگ دیواری پیرو دلا فرانچسکا در کلیسای سان فرانسیسکو ببرد. آنگاه در حالی که زیر آلاچیق میدان قلعه مشغول صحبت بودیم، یک فنجان قهوه نوشیدیم و وقتی برای برداشتن چمدان‌ها برگشتیم، دیدیم که شام آماده شده است. پس از صرف شام در زیر آسمانی ارغوانی که تنها یک ستاره در آن می‌درخشید متوجه سر و صدای بچه‌ها شدیم. آنها در آشپزخانه مشعل‌های روشن کرده بودند که با نور آن در تاریکی به طبقات بالا بروند. جیرجیر بازو بسته شدن درها و صدای پای بچه‌ها روی پله‌ها توأم با فریادهای حاکی از خوشحالیشان در اتاقهای تاریک طبقات فوقانی پیچیده بود. آنها بر این ایده ناخوشایند پافشاری می کردند که در همانجا بمانند و بخوابند. میگوئل به خاطر خوشحالی بچه ها از آنان حمایت کرد و فرصت اعتراض و مخالفت را از ما سلب نمود. برخلاف واهمه‌ای که قبلا داشتیم شب را به خوبی خوابیدیم. من و همسرم در اتاقی در طبقه همکف و بچه ها در اتاق همجوار آن به خواب رفتیم. هر دو اتاق بازسازی شده و اثری از تاریکی خوف‌آور در آنها دیده نمی شد. در حالی که سعی می کردم بخوابم، صدای زنگ ساعت پاندولی را که 12 ضرب نواخت شنیدم. هشدار اضطراب‌آور پیرزن قاصران را به خاطر آوردم. اما به قدری خسته بودم که فوراً به خواب رفتم. خوابی شیرین و سنگین که تا دقایقی بعد از ساعت 7 صبح ادامه یافت. تا آنکه با پرتو گرم و درخشانی که از لابلای پیچک‌های پنجره میتابید بیدار شدم. در کنار من همسرم در دریای آرام معصومیت کشتی میراند. او وقتی بیدار شد به من گفت چقدر احمقانه است که مردم این دوره و زمونه به وجود اشباح اعتقاد دارند. ناگهان بوی توتفرنگی های تازه تنم را لرزاند و مشاهده شومینه کوچک با خاکستر سرد و هیزم نیم سوخته روی سنگ های کف آن مرا دچار شگفتی کرد. شوالیه غمگین در قاب طلایی نقاشی روی دیوار گویی از 3 قرن پیش به ما چشم دوخته بود. چرا ما در اتاق خواب طبقه همکف نبودیم؟ همون جایی که شب پیش در آن خوابیده بودیم. ما در اتاق خواب لودویکا بودیم. زیر رو تختی خاک گرفته تخت شاهانه و شمدهای به خون آغشته آن خوابگاه نفرین شده.